به نام خدا و با سلام. هفته قبل، یعنی جلسه قبل، ما یه تمرین داده بودیم، یه جمله ای رو که قرار بود شما ویرایش بکنید. حالا نمیدونم این کار کردید یا نه. دوستانی که آماده هستن و قبلا ویرایش کردن، اگه نظری دارن بفرماین، یا با میکروفونشون یا تایپ بکنن. این جمله همونطوری که توضیح دادم قبلا و انشالله که یادتون باشه، در مورد فعلای مرکب. این فعلای مرکب فعلایی هستن که از دو جزء تشکیل شدن، یکی جزء اسمی و یکی هم جزء فعلی یا صرفی، که اون رو ما در واقع صرف میکنیم. مثلا پی بردن، پی میبرم، پی میبری، یعنی اون قسمت بردن در موقع جزء فعلی یا صرفی صرف میشه. بعد یه نکته ویرایشی در مورد همین فعلای مرکب توضیح دادم و اینکه وقتی در جمله فعل مرکب به کار میره، مخصوصا در جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه که گاهی جملات مثل این جمله طولانی میشه، باید اجزای اسمی و فعلی یا صرفی کنار هم دیگه باشه. دو تا جمله هم مثال زدیم که چون اون جمله ها کوتاه بودن، خیلی مطلب نامشخص برای خواننده نبود، مفهوم رو میتونست بگیره. اما در این جمله که فاصله بین جزء اسمی یعنی احتمال و جزء صرفی یا فعلی داد بسیار زیاد شده، همونطوری که میبینید مترجم وقتی به انتهاش رسیده احساس کرده که خواننده ممکن اون فعل رو از دست داده باشه، بنابراین اومد در داخل پرانتز اون احتمال رو اضافه کرد. خب حالا ما میخوایم به یک شکلی این رو ویرایش بکنیم، اما به هر حال باید احتمال عامل بازدارنده خارجی بودن رو به هر چیزی از حیث اقتدار در منابع طبیعی، ثروت و سرمایه، تکنولوژی پیشرفته و اقتدار سیاسی نظامی که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در او باشد، باید چنین احتمالی را داد. از دوستان کسی نظری نداره؟ یه نظری دارید بفرمایید. کسی ویرایش کرده این رو قبلا توی منزه؟ یکی از دوستان خانم سلیمیان، به هر حال هر چیزی از حیث که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در اون باشد، عامل بازدارنده خارجی بودن را باید احتمال داد. که بگیم عامل خارجی بودن را بازدارنده خارجی بودن را باید احتمال داد، الان شما قبل از هر چیز به یه در نیاز دارید دیگه. یعنی در هر چیزی این احتمال رو باید داد. یه در قبل از هر چیزی نیاز دارید. از طرف بله همچنان مبهمه. حالا ابهامش وقتی بیشتر میشه، ببینید یک اصلا باید در ویرایش رعایت بکنید. اینکه وقتی ویرایش میکنید، مخصوصا جملات طولانی رو، یه بارم باید برای خودتون اولا کامل بنویسید. که بنویسیم از حیث بعد سه نقطه بذاریم، این مشخص نمیکنه جمله ویرایش شده یا نه. باید کاملا بنویسید و بعد یک بار بخونید ببینید که آیا از اون ابهام در اومده، جمله راحت تر شده، مفهوم زودتر منتقل میشه یا نه. بنابراین همیشه یادتون باشه وقتی جمله رو ویرایش میکنید، اون سه نقطه گذاشتن یا مثلا بعضی از موارد رو نخوندن مشخص نمی کنه که جمله خوب ویرایش شده یا نه. خب دوستان دیگه، خانم شایسته، اما به هر حال این احتمال را باید داد که هر چیزی از حیث اقتدار در منابع طبیعی، ثروت و سرمایه، تکنولوژی پیشرفته و اقتدار سیاسی نظامی که باعث جلوگیری از توسعه یافتگی کشور شود عامل بازدارنده خارج است. یه مطلبی رو بسیار عالی خانم شایسته بهش اشاره فرمودن، اینکه اون اصل مطلب رو، اینکه خود جمله اجزای اساسی چی هست، با این ویرایش رو مشخص شد. فعل ربطی اصل رو آوردن آخر در واقع شده هر چیزی، اگر ما موارد توضیحات اضافه رو بذاریم کنار، طبق این جمله‌ای که بنده خارجی است، یعنی مشخص شد جمله اسنادیه، فعل ربطی به اسنادی داره، نهاد داریم مسند الیه که همون هر چیزی باشه، و مسند داریم که عامل بازدارنده خارجیه. این خیلی در وهله اول به ویرایش کمک میکنه. خانم داستانپور اما به هر حال باید احتمال هر چیزی که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور را ایجاد میکند داد. الان شما اشکال این ویرایش اینه که هنوز بین احتمال و داد که جزء اسمی و جزء فعلی باشه فاصله است. در ویرایش خانم شایسته اینا به یه شکلی نزدیک هم شد. ایشون نوشتن این احتمال را باید داد. باز میشه جمله خانم شایسته یا این قسمت رو که نوشتن این احتمال را باید داد، اینو میشه باز داد و احتمال رو نزدیک هم کرد. اگر شما این و را رو بذارید کنار، باید هم بیارید قبل از احتمال دادن، وقت میشه اما به هر حال باید احتمال داد، یعنی جزء اسمی میره که نه جزء فعلی. بنابراین در جمله خانم شایسته این تغییر رو بدیم، اما به هر حال باید احتمال داد، دیگه به کم نیاز نیست، هر چیزی و بقیه جمله. خب خانم داستانپور نوشتن که امکان داره اون بخش توضیح در پاورقی نه در پاورقی ذکر نمی‌کنیم، ولی کاری که خانم داستانپور هم کرد یه مرحله دیگه از ویرایشه. خانم شایسته اصل جمله رو نشون دادن، خانم داستانپور یه مرحله دیگه از ویرایش رو، اینکه می‌فرمایند بخش توضیح رو در پاورقی نمیاریم، ولی موقتا اون رو کنار میذاریم و بعد اضافه میکنیم به جمله. دقت فرمودید؟ چون اینا رو شما اگر اینا رو به پاورقی بیارید حتما مترجم اعتراض میکنه، میگه این تو متن اصلی داخل متن، یعنی جز پاورقی در واقع یه موارد اضافیه دیگه، توضیحات اضافیه، ولی اینجا ما میخوایم که باشه، در متن باشه. بنابراین با این دو ویرایشی که خانم شایسته فرمودن و توضیحی که خانم داستانپور دادن، ما به این نتیجه میرسیم در جملات طولانی مثل این، اول کاری که میکنیم اینه که باید بند پایه رو مشخص کنیم. الان یه جمله مرکب با بند ناهم پایه هست، همونطوری که توضیح دادیم یه بند پایه داره، یک یا چند بند پیرو داره، که بند پیروش همین هست که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در اون باشه. خب میایم بند پایه رو مشخص کنیم. چجوری بند پایه رو مشخص کنیم؟ به همون ترتیبی که خانم داستانپور توضیح دادن، یعنی ابتدا میایم توضیحات اضافه، الان توضیحات اضافه یکی داخل پرانتزه، یکی هم که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در او باشن، این رو موقتا میذاریم کنار. چی به دست میاد؟ میشه اما، اونا رو بذاریم کنار، میشه اما به هر حال باید احتمال عامل بازدارنده خارجی بودن را به هر چیزی داد. اگه اونا رو بذارید کنار دقیقا همین میشه. خب اما همونطوری که توضیح دادم، احتمال دادم و خانم شایستم ویرایش فرمودن، فعل مرکبه، اجزاش باید کنار هم باشه. ما با این قسمت اما به هر حال کاری نداریم، این خارج از جمله است، اینو سر جای خودش میذاریم. احتمال دادن، باید احتمال داد، جز فعلهایی هست که بهش میگن فعلهای غیر شخصی. باید احتمال داد میشه فعل غیر شخصی، این پرسونال. فعل غیر شخصی دو تا ویژگی داره، یکی این که فعل غیر شخصی صرف نمیشه. ببینید مثلا در جمله حسن رفت، بگیم رفت در تقابل با رفتم، رفتی، رفتی، و همینطور تا آخر قرار میگیره، یعنی به عنوان فعل ماضی سوم شخص مفرد وند یا شناسه صفر در اونجا وجود داره، یعنی نبود شناسه خودش معنا داره. ولی مثلا در باید رفت، رفت با واحد زبانی دیگه در تقابل نیست، نمیتونیم بگیم باید رفتم، باید رفتی و ماننده این، مگر که صورت فعل رو عوض بکنیم. دومین ویژگی اینه که در جمله‌ای که فعلش غیر شخصیه نهاد معینی وجود نداره، هیچ واحد زبانی رو نمیتونیم جای نهاد قرار بدیم، یعنی مصداق مشخصی نداره. باید احتمال داد، کی باید احتمال بده؟ جواب هر کسی باید احتمال بده، همه باید احتمال بدن. مصداق مشخصی نداره، در این حال همه رو در بر میگیره. بنابراین با این توضیحات باید احتمال داد که کلن میگیم یه فعل غیر شخصیه، و احتمال دادن هم که فعل مرکبه. این اجزاش رو کنار هم میذاریم، اما به هر حال باید احتمال داد. و این قسمت هم درست چیزیه که خانم شایسته ویرایش کردن، هر چیزی عامل بازدارنده خارجی باشد. خب این باشد یکی از صورتهای فعل بودنه، چون اینجا احتمال دادن بوده اینجا باشد شده. اما اگر بخوایم ساخت اصلی رو بگیم، همون چیزیه که خانم شایسته نوشتن، هر چیزی عامل بازدارنده خارجی است، یعنی هر چیزی میشه نهاد. مسند و نلی هم میگن در جمله های استانداردی، عامل بازدارنده خارجی میشه مسند، اصل میشه فعل استانداردی. مسند همونطوری که قبلا هم توضیح دادم هیچ وقت از فعل جدا نمیاد، حتما باید کنار فعل باشه. هوا سرد است، هوا دیروز هم سرد بود. بنابراین تکلیف عامل بازدارنده خارجی مشخص، میاد همونجا قرار میگیره، نزدیک فعل قرار میگیره. هر چیزی میشه نهاد. حالا میایم این جمله اصلی رو که در واقع حالا به این شکل دیگه، چون احتمال دادن هم باید بیاریم دیگه، اما به هر حال باید احتمال داد هر چیزی عامل بازدارنده خارجی باشن. حالا میایم اون نکات اضافی یا اون بندهای وابسته سابوردینیت کلاس رو میاریم سر جاش. ببینید که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در آن باشد، این در واقع یک بند موصولیه، منتها بند موصولی تهدیدیه. هر چیزی عامل بازدارنده خارجی باشه معلوم نیست، ولی میخوایم وقتی میگیم که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در آن باشد، میایم محدودش میکنیم، مفهومش رو محدود میکنیم، یعنی فقط اینها. بنابراین که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در آن باشد، میاد کنار هر چیزی قرار میگیره، مهمتر از اون داخل پرانتز. داخل پرانتز در واقع توصیه برای کل اون گروه اسمی خارج از پرانتز، یعنی هر چیزی که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در آن باشد، از چه نظر؟ از حیث اقتدار در منابع طبیعی، ثروت و سرمایه، تکنولوژی پیشرفته و اقتدار سیاسی نظامی. اینا رو برگردوندیم به اون بند پایه یا مفهوم اصلی پیام و این جمله به این شکل ویرایش شد. یه مطلب دیگه که من اون روز یعنی در جلسه قبل عرض کردم، گفتم این فاصله انقدر زیاد شده بود که مترجم در واقع متوجه نشد که این او به چی برمیگرده. الان این او به چی برمیگرده؟ به نظر شما این او الان به چی برمیگرده که ما تبدیلش کردیم به آن؟ بعد در واقع به هر چیزی برمیگرده. هر چیزی رو که ما نمیتونیم ضمیر او براش بذاریم، باید ضمیر آن بذاریم. میبینید این جدا افتادن جزء اسمی و جزء فعلی در چه چیزهایی دخالت کرده و چه چیزهایی رو یا چه واحدهای زبانی، چه عناصری رو در جمله تولید اشکال کرده. پس ویرایش شدهش میشه، اما به هر حال باید احتمال داد. هر چیزی که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در آن باشد. حالا داخل پرانتز، از حیث اقتدار در منابع طبیعی، ثروت و سرمایه، تکنولوژی پیشرفته و اقتدار سیاسی نظامی عامل بازدارنده خارجی باشد. یعنی در واقع ما از همون مفاهیمی که قبلا توضیح دادیم، از همون مفاهیم استفاده کردیم و این جمله رو ویرایش کردیم. خب جمله دوم، سوالی ندارید از جمله اول؟ من جمله دوم هم میخونم، اگر سوالی دارید بنویسید یا با میکروفون سوالتون رو بفرمایید. آیا کشوری که فقط در چند مورد از صنایع مدرن پیشرفت کرده و تبدیل به کشورهای اقماری یا پیرامونی شده، میتوان با آن کشور توسعه یافته اطلاق کرد؟ باز این تبدیل شدن، فاصله افتاده بین تبدیل و شدن، و در واقع مترجم در پایان باز میتوان به آن کشور اینا رو اومده اضافه کرد. این جمله رو کسی ویرایش کرده؟ خب اگر کسی ویرایش کرده؟ دوستانی که میکروفون دارن بهتر میتونن و راحت تر و سریع تر میتونن جواب بدن که ما سریع تر از این بخش بگذاریم و بریم بقیه توضیحات رو ادامه بدیم.
استاد میتونم بگم؟
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون.
آیا به کشوری که فقط در چند مورد از صنایع مدرن پیشرفت کرده و به کشورهای اقماری یا پیرامونی تبدیل شده میتوان توسعه یافته اطلاق کرد؟ که بازم فکر میکنم این قسمت میتوانش یه جوریه برای خودم.
خب یه بار دیگه میشه بفرمایید؟ ببخشید، یه بار دیگه بفرمایید.
آیا به کشوری که فکر میکنم کشوری را بهتر باشه، به خاطر اینکه اونجا اطلاق کرد فعل اصلی مونه، یعنی کشوری.
نه
درست میگم؟
فرمودی درست بودم. فرمودی اطلاق کردن. اطلاق کردن به چیزی خوبه، اون چیزی که
فرمودی. به چیزی. آیا به کشوری که فقط در چند مورد از صنایع مدرن پیشرفت کرده و به کشورهای اقماری یا پیرامونی تبدیل شده
میتوان توسعه یافته اطلاق کرد؟
که میگم فکر میکنم که این یه جوریه، این قسمت دوم بعد از میتوان.
درسته، خیلی ممنون، بهتر شد. یعنی شما اومدی تبدیل شدن رو کنار هم قرار دادید، یه مورد حرف اضافه به رو به کار بردید، یک مورد دیگه. خیلی ممنون خانم داستانپور. بذار ببینم قبل از اینم اگر دوستی. نه، خانم داستانپور نوشتن آیا کشوری که فقط با پیشرفت در چند مورد از صنایع دفاعی، از صنایع دفاعی، دفاعی ما نداشتیم تو جمله، تبدیل به یکی از کشورهای اقماری یا پیرامونی شده را میتوان توسعه یافته دانست؟ به جای اطلاق کرد که عربی بوده، ایشون از دانست استفاده کرده. فقط یک مورد وجود داره، اولا دفاعی رو اگر میخواید حالا توجیه یا توضیح هم دارید، باید با مترجم هماهنگ بکنید یا به متن اصلی رجوع بکنید، چون این ترجمه هست دیگه، ببینید که واقعا دفاعی هست یا نه، میشه این تغییر رو داد. این یک مورد. یک مورد دیگه هم اینه که حالا من نمیدونم راجع به، نه هنوز توضیح ندادم، اونو بعدا توضیح میدم، ولی یک مورد رو توضیح دادم که این را رو در گروه اسمی گفتم که قبل از بند موصولی میاریم، حالا اینجا البته هست دیگه که فقط در چند قبل از بند موصولی میاریم. گفتم میراث‌دارای قبلی در اون توضیحات سنتی میگفتن بعد از فعل را را نیارید. گفتم میشه اونجوری توضیح داد که قبل از بند موصولی. به هر حال را در اونجا یه مقداری دچار اشکال میکنه. خانم شایسته نوشتن آیا میتوان به کشوری که فقط در چند صنعت مهم پیشرفت کرده و به کشور اقماری یا پیرامونی تبدیل شده توسعه یافته اطلاق کرد؟ خب من فکر میکنم این ویرایشی که خانم شایسته فرمودن کاملا درسته و کاملا هست. ببینید حالا خانم میوه چی رو هم من نگاه بکنم. آیا میتوان کشوری را توسعه یافته نامید که فقط در چند مورد از صنایع مدرن پیشرفت کرده است و به کشورهای اقماری یا پیرامونی تبدیل شده است؟ البته این اصل اول رو میتونید حذف بکنید دیگه. اصل اول رو میتونید حذف بکنید. خب شما الان یه تأکیدی روی جمله قرار دادید، یعنی اومدید که، یعنی باید اینجوری بخونیم دیگه جمله شما رو، بگیم آیا میتوان کشوری را توسعه یافته نامید که فقط در چند مورد. شاید اون ترکیب یه مطلبی هست، شما هیچ وقت اون تأکید رو از بین نبرید یا تأکید اضافه نکنید. این در ویرایش باید اگر مترجم تأکید رو به کار برده باشه، در اون صورت نباید حذفش بکنه. ولی ویرایشی که خانم شایسته فرمودن درسته، فقط من یه توضیح بدم که چجوری به این ویرایش رسیدم. ببینید اولا میتوان اطلاق کرد، بازم میشه یک فعل غیر شخصی، impersonal میشه. بنابراین اگر بخوام، یعنی در واقع میگیم میتوان اطلاق کرد، الان این ویرایش هم که خانم شایسته فرمودن آیا میتوان به کشوری که حالا فلان و فلان اطلاق کرد، این نشون میده که ما در واقع ساخت اصلیمون فقط یه گروه فعلیه، یعنی یه گزاره هست، نهادمون مشخص نیست، چون گفتیم فعل غیر شخصی نهاد معینی نداره دیگه، نهاد معین. بنابراین ما نهاد نداریم، فقط گزاره داریم، گروه فعلی داریم. فرمول گروه فعلی یا گزاره، در واقع گروه فعلی بگیم چون راجب گروه فعلی توضیح داده بودیم، در این حالت که ما یک فعل وجهی داریم، یه متمم یا مفعول بواسطه داریم، بواسطه حرف اضافه اومده، یه متمم مفعولی داریم. اگر برگردید حالا بعداً به اون مفاهیم، به گروه فعلی برگردید در اون پی دی افتون، میبینید که فرمولش به این شکل میشه: اول فعل وجهی، بعد مفعول بواسطه، بعد متمم مفعولی، بعد فعل اصلی. این آیام که سر جای خودش ما کاری بهش نداریم. پس این میشه اون واحد زبانی اصلیمون. آیا میتوان به کشوری توسعه یافته اطلاق کرد؟ حالا میایم اون توضیحات رو داخلش میذاریم. آیا میتوان به کشوری که فقط در چند صنعت مدرن، حالا اینجا یه خلاصه هم کردیم که خانم شایسته این خلاصه رو خودشون انجام دادن، به جای اینکه بریم در چند مورد از صنایع مدرن پیشرفت کرده، میگیم آیا میتوان به کشوری که فقط در چند صنعت مدرن پیشرفت کرده و به کشوری اقماری یا پیرامونی تبدیل شده است؟ الان این است رو، ضرورتش رو توضیح میدم در مطالب بعدی که بعد از این میاد که چرا است حتما باید بیاد. توسعه یافته اطلاق کرد، خب این میشه ویرایش این جمله. جمله سوم، امروزه تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظام بین الملل با یکدیگر پیوند عمیقی پیدا کردن. از دوستان اگه نظری دارن. داستان پور وای تایپی و نمیدونم کجا رو منظورشون هست توی ویایش که خودشون کرد دفاعی رو، یعنی خانم سلیمیان میتوان رو میشه با فاصله زیاد از فعل قرار داد. ببینید میتوان رو از کردم دیگه، وقتی ما فهمیدیم که این در واقع در این جمله نهاد نداریم به دلیل اینکه فعل غیر شخصی نهاد مشخصی نداره، برگشتیم به اون فرمول خودمون، فرمولی که در گروه فعلی اونجا پیشنهاد کردیم. گفتیم اول فعل بچی میاد، بعد متمم مفعول با واسطه و بعد متمم مفعولی که نوعش هم هست متمم مفعول با واسطه. این در این حالت که ما اومدیم این کار رو کردیم، یعنی برگشتیم. اگه شما برگردید اون مفاهیم رو یه بار دیگه نگاه بکنید، اون پی دی اف رو در این قسمت رو نگاه کنید، اونجا بعد از اینکه مثال زدیم فرمول بندی کردیم هم برای جمله‌های استعاری هم برای جمله‌های با فعل کامل. اونجا توضیح دادیم که به این شکل باید بیاد. آقای کاظمیان امروزه در نظام بین الملل. ببینید باز عرض میکنم که این رو به هیچ وجه به این شکل ویرایش نفرمایید، چون حتما باید کامل جمله رو بنویسید، یه بار بخونید و بعد ببینید درست شده یا نه. ولی یه کاری که آقای کاظمیان کردن خیلی خوبه، اینکه این در نظام بین الملل رو آوردن بعد از امروز، که حالا من توضیح میدم چرا. خانم شایسته امروز در نظام بین الملل تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر پیوند عمیقی پیدا کردن. خب خیلی بهتر شد، فقط یه تغییر و یه جابجایی در جمله خانم شایسته وجود داره که اون الان توضیح میدم، فقط یک قسمت، بقیهش درست. ببینید در نظام بین الملل در واقع یک گروه حرف اضافی مجازی، به شکل مجازی میتونیم بگیم قید مکانه، مجازی یا نه این که حالا اصلی نه، در نظام بین الملل میتونیم بگیم قید مکان به شکل مجازی است. قبلا هم توضیح دادم در زبان فارسی قید مکان قید زمان ابتدا میاد، بعد قید مکان. قید حالت رو هم با توجه به کاربرد فعل که قید رو تقسیم بندی کردیم از جهت کاربردی در جاهای مختلفی میاد، یا قبل از فعل میاد یا قبل از قید میاد یا کل جمله رو توصیف میکنه که در ابتدا میاد. در مورد قید که جز به عناصر اختیاریه، حالا ترتیب خاصی وجود نداره، ولی در 80 تا 90 درصد موارد به همین ترتیبیه که عرض کرد. بنابراین در نظام بین الملل با این توضیح میاد بعد از امروزه تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی، حالا این قسمت رو ببینید، با یکدیگر پیوند عمیقی پیدا کردن. حالا اولا توی اصلا با همایی کالوکیشن این ترکیب به این شکلی که پیوند عمیقی با یکدیگر، این یه توضیح. توضیح دیگر، شما پیوند عمیقی رو با یکدیگر رو به عنوان مفعول با واسطه در نظر بگیرید که این با حرف اضافهش هست، پیوند عمیقی مفعول بی واسطه بگیرید، منتها چون یا یه نکره داره دیگه را رو نیاوردیم. بنابراین طبق فرمولایی که قبلا عرض کردم گفتم اگر مفعول بی واسطه را بگیره در هر جایی از جمله میشه قرار داد، ولی بهترین حالتش اینه که قبل از مفعول با واسطه بیاد، یعنی این جا به جایی پیوند عمیقی با یکدیگر رو هم اگر انجام بدید دیگه ویرایش خانم شایسته کامل هست. بنابراین ویرایش شده این جمله میشه امروزه در نظام بین الملل تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیوند عمیقی با یکدیگر پیدا کردن. خب ایرادی در این سه جمله ندارید، اگر ایرادی سوالی دارید بفرمایید که من برم بقیه مطالب رو توضیح بدم. یه مطالبی از مطابقه این نهاد و فعل مونده بود، Verb Subject Agreement مونده بود، که از اونجا من توضیحات رو ادامه بدم اگر سوالی ندارید. فقط من یک سوالی بکنم خانم شایسته، میشه بفرمایید رشتتون چیه؟ یک بار دیگه توی همینجا تایپ بکنید. خب ما تا نهادهای همپایه رسیده بودیم. نهادهای همپایه، بله خیلی ممنون، سابقه ویرایش نمونه خانی اینا دارید؟ یعنی داد یا در کل حرفه چاپ و نشر؟ خب نهادهای همپایه، وقتی میگیم همپایه یعنی پیوند، بله خیلی ممنون متشکر، خوب ویرایش میکنید، یعنی هر سه جمله رو خوب ویرایش کرد. وقتی میگیم همپایه یعنی داخل شما پیونده یا حرف رفت همپایه ساز دارید، یعنی و دارید یا دارید و مانند اینها. خب اینا رو ما اینجا بالا نوشتم. نهادهای همپایه یعنی نهاد بیش از یک گروه اسمیه، یعنی نهادهای همپایه با ما. حالا اینو به دو قسمت تبدیل کردم. اولا قسمت الفش دو یا چند گروه اسمی با هسته اس، یعنی ضمیر داخلشون نیست. عناصر قبلا یادتون هست توضیح دادم، عناصر شبیه اسم ما نداریم، هر دو اسم باشن، یعنی دو تا گروه اسمی که هر دو هستشون اسم باشه، ضمیر نباشه، اون وقت فعل جمع سوم شخص میگیره. داماد و ساقدوش هر دو اسمن. یک ساعت دیر کرده بودن. سه شنبه قبل در مراسم خاکسپاری سرگرد ستاره ها و درجه ها از تابوت و آویزان بود. فعل رو مفرد به کار بردیم، چون همونجوری که میبینید ستاره ها و درجه ها جمع بی جانه. این انیمیته، یعنی اگر جاندار بود حتما فعل جمع بسته میشد. حالا اگر ضمیر باشه، یعنی دو یا چند گروه اسمی با هسته ضمیر باشه، ببینید ترتیب به این شکل از جهت اهمیت، حالا اگر خواستی جای یاد داشت کنید، اول مهمترین ضمیر اول شخصه، اگر نباشه ضمیر دوم شخص و بعد ضمیر سوم شخص. پس ترتیب اهمیت ضمیر اول شخص، بعد ضمیر دوم شخص، بعد ضمیر سوم شخص. اینجا نوشتیم من یا ما، هر دو اول شخصن و همراه ضمیر یا اسم دیگر، چه اسم باشه چه ضمیر. فعل باید اول شخص جمع باشه. من و تو آمدیم، یعنی چون من بوده اینجا گفتیم اهمیت ابتدا ضمیر اول شخص، جاش هم که عوض بکنی فرقی نمی کنه. تو و من آمدیم، من و حسین با اسم رفتیم، علی و ما رفتیم، من و حسن رفتیم. خب بعدش دوم شخصه، در صورتی که اول شخص نباشه، اینجا نوشته جز من و ما، فعل میشه دوم شخص جمع. تو و او می روید، او و تو می روید، تو و آنها می روید، تو و آنها و تو می روید، جاشون هم عوض کردیم فرقی نکرد، تو و ایشان می روید، شما و حالا هر چیزی بخواید بذارید اینجا میشه می روید، به جز البته من و ما که ضمیر اول شخص. خب حالا اگر دو گروه اسمی سوم شخص باشه، اگر هر دو سوم شخص باشن فرقی نمیکنه، یکی هم ضمیر باشه اون یکی هم اسم باشه، در صورتی که هر دو سوم شخص باشن، اون وقت فعل سوم شخص جمع میاد. حسن و علی رفتن، او و حسن رفتن، آنها و حسن رفتن. مورد دوم از همین در واقع طبقه الف که گفتیم، نهادهای به ظاهر همپایه با با. اینجا توضیح دادم فعل از در شخص و شمار با پیش از با مطابقت می کنند. چرا؟ کسی علتشو می دونه؟ یعنی میگیم فعلی که اینجا به کار میره با قبل از با هماهنگ میشه. مثلا باید بگیم من با فرض کن علی و حسن می روم. اصلا تو با خواهران و برادرانت می روید، او با مادر و پدرش می روید. ببینید همشون با قبل از با هماهنگ شدن یا مطابقت پیدا کردن. چرا؟ علتش چیه؟ بله مطابقت فاعل و فعل هست، قبلا هم بود دیگه. چرا حالا با قبل از با؟ چرا یعنی چرا با رو به عنوان یک مثلا و نگیریم هم پایه و بعد توضیح بدیم، یعنی با رو به عنوان و حساب نکنیم، منظورم اینه و نوشتیم که قبل از با و قبل از با هم هماهنگ می‌کنن. خب تنها متمم هستن، متمم. خب یعنی چی متمم؟ ببینید متمم وقتی میگیم یعنی این که باید حتما ارتباط داشته باشه و قبلش دیگه. مثلا میگیم اگه یادتون باشه مثالایی که زدیم، بعضی از آدمیان، یعنی شما نمیتونید از آدمیان رو از بعضی جدا بکنید، ولی اینجا کاملا جداست. من سکاری به اون قسمت بعدی نداره که ما بگیم متممه. متمم در صورتیه که مثلا متمم اسمی داخل گروه اسمی باشه دیگه. یه دلیل دیگه داره. بله ما هم همین سوالمون همینه، اگر همراهیه چرا مثل و باش برخورد نکردیم؟ یعنی ما میخواییم به پاسخ این سوال برسیم که چرا با قبل از با هماهنگ میشه یا مطابقت پیدا میکنیم. حتی به یه نوعی توضیح دادید، ولی توضیح دقیق تر اگر بخواید بدید. ببینید این جمله مثلا همین رو که من الان مثال زدم که من با فرض کنید حسن، علی و حسن می روم، من با علی و حسن می روم، این یه جمله کامله، درسته؟ گفتیم جمله کامل رو در برش اول بدون اینکه به جمله نگاه بکنیم میتونیم به دو بخش نهاد و گزاره تقسیمش بکنیم. الان اینو تقسیمش بکنیم، من با علی و حسن می روم، کدومش نهاده کدومش گزاره هست؟ این مثالی که زدیم بله من فقط نهاد، بنابراین از با در واقع وارد گزاره داریم میشیم، یعنی این دو جزء از هم جداست. به همین دلیله که فعل با نهاد، گفتیم فعل با نهاد هماهنگ میشه دیگه یا مطابقت میکنه، با گزاره کاری نداریم. بعد با علی و حسن میروم میشه گزاره. بنابراین علت این که با قبل از با هماهنگ میشه و اینکه نهاد همونجا فقط تمام میشه، بعد از اون ما گزاره داریم. خب مثال هم که زدیم، خب یه موقعی ممکنه حرف ربطمون، حرف ربط هم پای سازمون مرکب باشه، یعنی دو تا جز داشته باشه، مثلا هم هم، یا نه نه. در این صورت باید چیکار بکنیم؟ باز من این رو به دو قسمت تبدیل کردم، تقسیمش کردم. یکی دو گروه اسمی از جهت شخص و شمار یکی، از جهت شخص و شمار یکی. ببینید هم برادرم امشب میرسد هم خواهرم. نما کنید برادرم از جهت شخص سوم شخص، از جهت شمار مفرد، هر دو مفرد و سوم شخص. در این صورت میتونیم بخشی از جمله رو حذف بکنیم به قرینه لفظی که حالا توضیح میدم. هم برادرم امشب میرسد هم خواهرم، هم برادرانم امشب میرسن هم خواهران، هر دو سوم شخص جمع، فعل رو حذف کرد. این تابستان یا والدینم به دیدن من میآیند یا خواهرانم، باز میآیند رو حذف کرد چون هر دو در واقع سوم شخص جمع بوده. نه معلمان به یک هفته کلاس جبرانی نیاز دارن نه دانش آموزان، بازم هر دو سوم شخص جمع بوده، فعل نیاز دارن رو حذف کرد. حالا اگر از جهت شخص و شمار متفاوت باشن، یعنی فرقی نمی کنه اگه یکی از اینا متفاوت باشه، یا شخص یا شمار یا هر دو، در این صورت فعل رو باید تکرار بکنیم، گرچه از جهت معنایی یکی هستن. ببینید نوشتیم در این حالت به دو فعل نیاز است، زیرا شخص و شمار دو فعل متفاوت است. باز تأکید میکنم فرقی نمیکنه، فقط شخص هم تفاوت داشته باشه یا فقط شمار هم تفاوت داشته باشه، اون وقت باید فعل رو تکرار بکنیم. و یک فعل را نمیتوان به قرینه لفظی فعل دیگر حذف. این خیلی اتفاق میافته در متن. میاد میگن چون فعل از جهت مفهومی یکیه، بنابراین حذفش میکنن. یعنی میمیسن هم برادران هم امشب میرسن هم خواهر، درسته که ایراد داره. ببینید برادران، برادران و خواهرم، درسته هر دو از جهت شخص سوم هستن، سوم شخص هستن، ولی از جهت شمار این جمعه ولی این مفرد. بنابراین فعل باید تکرار بشه، هرچند که از جهت معنایی با میرسن یکیه. یا هم اتاقی من به جشن میرود یا من میروم. اینجا از جهت شخص تفاوت دارن، این من اول شخص، هم اتاقی من سوم شخص، ولی هر دو مفردن از جهت شما. بنابراین میروم باید تکرار بشه. اینو بعدا شما در ویرایش، حالا به طور حرفه‌ای یا در همین بخش عملی ویرایشمون، میبینید که چقدر تکرار میشه توی متن‌ها. جملات و متن‌هایی هم که اینجا میذارم بعدا در ویرایش عملی، همه متن‌هایی که وجود داشته و ویرایش شد. بنابراین اینجا میتونید ببینید که چقدر این مطلب تکرار میشه. یا والدینم به دیدنم میآیند یا خواهرم میآیند. باز هر دو سوم شخصم، ولی یکی جمعه یکی مفرد. بنابراین میآید باید تکرار بشه. جاشون هم که عوض بکنیم فرقی نمیکنه، یا خواهرم به دیدنم میآید یا والدینم میآیند. نه مدیر به یک هفته کلاس جبرانی تمایل دارد نه معلمان تمایل دارند. باز هر دو سوم شخصه، ولی از جهت شمار یکی مفرد یکی جمعه. بنابراین تکرار کردیم. جاشون هم که عوض بکنید باید فعل تکرار بشه. نه معلمان به یک هفته کلاس جبرانی تمایل دارن، نه مدیر تمایل دارن. خب تا اینجا هر چیزی که، یعنی هر توضیحی که دادیم، نهادمون گروه بود. حالا اگر به جای گروه ما بند داشته باشیم، فرق گروه با بند چیه؟ چه فرق فریز با کلاس داره؟ فرق گروه با بند چیه؟ حالا اینجا نوشتیم که ممکنه به جای نهاد بند اسمی باشه، تا اینجا گروه. فرق این دوتا چیه؟ از کجا میفهمیم گروهه و از کجا میفهمیم بنده؟ بله، بند فعل داره، گروه فعل نداره. پس اگر بند اسمی در جای نهاد باشه، در هر صورت فعل مفرد. این که بسیاری از مردم گرسنه‌اند واقعیت داره. جمله این که بسیاری از مردم گرسنه‌اند میشه نهاد. نهادمون بنده، فعل مفرد. میتونیم ساختارش هم عوض بکنیم. واقعیت داره که بسیاری از مردم گرستن. آنچه الان گفت فوق‌العاده بود. آنچه الان گفت نهاده که بنده، چون فعل داره. فعل رو، فعل اصلی رو مفرد آوردیم. خب در مورد عنوان آثار، اصطلاحات، نقل قول‌ها و استنادها، چه جمع باشن چه مفرد، فعل مفرد میاد، چون جمع بودنشون ارتباطی با جمله نداره، فقط عنوان آثاره. بی نوایان از آثار ماندگار ویکتور هوگو است. فرصت طلبان اصطلاحی است که در مورد این افراد به کار می روند. آخرین موردی که توضیح می دیم فارسی مؤدبان است، که حتما همتون می دونید که برای احترام یا بزرگ داشته کسی، در حالی که اسم مفرده یا گروه اسمیمون مفرده، فعل رو جمع میاریم. حضرت پیامبر صلوات الله پس از فتح مکه دشمنان شکست خورده را بخشیدند. حالا اگر به جای اس ضمیر تو باشه و شناسه یه باشه، خب ضمیرش رو به شما تبدیل میکنیم، شناسه رو به اید. تو رفته بودی، شما رفته بودید. ضمیر او و شناسه سوم شخص مفرد میشه ضمیر ایشان و شناسه نفس. او رفت، ایشان رفتم. ضمیر من به شناسه میم میشه ضمیر ما به شناسه ایم. من معتقدم میشه ما معتقدیم، اگر بخوایم مؤدبانه بگیم، یعنی بقیه رو هم در اعتقاد خودش شریک میکنه، احترام میذاره به دیگران، میگه نظر من نظر جمعه. فعل امرم در گونه مؤدبانه میتونیم بفرمایید رو به جای هر فعلی به کار ببریم. وقتی میگیم بفرمایید میتونیم بگیم به جای بفرمایید بخورید، بفرمایید بخوانید، بفرمایید بنویسید، بفرمایید بنشینید و مانند اینها. خب یه جدولی هم البته دارید شما، در فایل پی دی اف مون دارید، پی دی اف خودتون دارید. یکی از خانم‌ها فکر کنم گفتن من فایل پی دی اف رو ندارم، من امروز می‌ذارم فایل پی دی اف رو، البته پایه هستی دارید، پی دی اف پایه رو دوباره میذارم توی گروه واتساپی که ایشون بتونن دانلود کنن. خب تو این جدول دو قسمتش کردیم، درباره خود، یعنی وقتی از خودت حرف میزنی به نشانه فروتنی، درباره مخاطب، یعنی درباره مخاطب حرف میزنی به نشانه احترام. وقتی از خودمون میگیم در مورد من میشه بنده، در مورد تو میشه شما، حضرت عالی، جناب عالی، سرکار، که تو نامه‌های اداری خیلی ازش استفاده میکنیم. نامه‌های اداری حتما این گونه مؤدبانه رو بسیار استفاده میشه. خب آمدن، وقتی از خودمون باشه، در مورد خودمون باشه، میگیم خدمت رسیدن مشرف شد، خدمت میرسن، مشرف میشدن. ولی در باره مخاطب باشه، تشریف آوردن، تشریف فرما شدن، تشریف می آورید. رفتن، باز در مورد خودمون مرخص شدن، رفع زحمت کردن. مخاطب تشریف بردن، گفتن، عرض کردن، به عرض رساندن، جا فرمودن، خوردن، صرف کردن، صرف شدن، میل کردن، فرمودن، نوش جان کردن در مورد مخاطب. بودن در مورد خودمون همون فعل بودن رو، یعنی هستم، بودم و صورت‌های دیگر، ولی در مورد مخاطب تشریف داشتن. خواستن، باز در مورد خودمون، استدعا کردن، خواهش کردن، تمنا کردن، در مورد مخاطب امر کردن، اراده کردن، فرمودن. دیدنم باز در مورد خودمون، یعنی وقتی از خودمون حرف می‌زنیم همون صورت دیدنه، صورت‌های مختلفش، می‌بینم، دیدم و مانند اینها، ولی در مورد مخاطب ملاحظه کردن و فرمودن. نه دیگه خدمت رسیدن میگن، یه خدمت آمدن نمیگن، که میخوان در موقع بگن این فعلش به این شکله دیگه، خدمت رسیدن فعل مؤدبانه شه در مورد خود، میگن خدمت رسیدم تشریف نداشتید، میگن خدمت آمدم، میگن اینجوری. ببینید ما ملاکمون اهل زبانه دیگه، اگه اهل زبان میگن خدمت آمدم، درست، خواهش میکنم. خب این بحث مطابقه نهاد و فعل، verb subject agreement که گفتم بحث مهمی هم است، در همه جملات فارسی اتفاق میفته. این تمام شد، اگر سوالی دارید میتونید سوالتون رو بفرمایید. حالا تا من این بقیه مطالب رو، بقیه مطالب مربوط بخش نحوی رو گفتیم، اینا نکات کلی در مورد بخش نحوی هست، من ادامه میدم. ببینید یکی از راه‌های جلوگیری از تکرار واحدهای زبانی موقع نوشتن حذف اون واحد زبانیه، البته در جایی که امکان داشته باشه. همونجوری در اسلایدم میبینید، یعنی در مانیتورتون میبینید، حذف خودتونم میدونید، حذف به دو نوعه، حذف به قرینه لفظی، حذف به قرینه معنوی که حالا در اسلایدهای بعدی می‌بینید. خب حذف به قرینه لفظی یعنی چی؟ ببینید همونطوری که از اسمش پیداست، این حذف به اعتبار لفظ صورت میگیره، یعنی عین واحد زبانی در جای دیگری از جمله باید وجود داشته باشه که حذف به اعتبار آن صورت بگیره. به عبارت دیگه، حذف به قرینه لفظی وقتی صورت میگیره که عنصر حذف شده قابل بازیابی باشه، یعنی بتونیم عنصر حذف شده رو بازیابی بکنیم. مثال رو ببینید، در کتابخانه هم دانش آموزان سال اول مطالعه میکردن هم دانش آموزان سال دوم مطالعه میکردن. دوتا عین همن، گفتیم عین لفظ باید در جای دیگری از جمله باشه، بنابراین یکیش رو حذف میکنیم، به دو صورت ویرایش میکنیم که به نظر من صورت اول بهتره و پیام رو زودتر میرسونه. در کتابخانه هم دانش آموزان سال اول مطالعه میکردن هم دانش آموزان سال دوم. صورت دومش در کتابخانه هم دانش آموزان سال اول و هم دانش آموزان سال دوم مطالعه میکردن. حالا این مثال رو، این جمله رو ببینید، ببینید حسب قرینه لفظی درست صورت گرفته یا نه. نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد. یعنی باز تکرار میکنم، حسب قرینه لفظی. ممکنه این واحد زبانی رو یه نفر ببینه بگه از نظر من ایرادی نداره و من میتونم اینو بفهمم چیه، ولی فهمیدن اون دلیل نمیده شما ویرایش نکنید. شما طبق اصول و قواعد عمل میکنید. خب نمیشه خانم میبه چی، چون دو فعل متوابطن. بله خانم شایسته با دستگیر کرد، حالا یه مقداری واضح تر شد. خانم داستانپور قابل بازیابی هست اما شرط دوم رو نداره. خب قابل بازیابی رو موقعی متوجه میشه که حتما لفظ در جای دیگه باشه. بنابراین اصلا به طور کلی ببینید، از فعل، ببینید در این جمله فعل کرد همونجوری که خانم شایستم نوشتن بدون قرینه هست شده. از فعل دوم یعنی فرستاد نمیتونیم اونو بازیابی کنیم، به همین دلیل جمله بد ساخته، ایل فرمده. بنابراین باید کرد رو به جمله برگردونیم. در حس به قرینه لفظی، قرینه باید در صورت لفظ یا نوشتار وجود داشته باشه، یعنی حتما باید در یه جایی باشه. این کرد اگر در اینجا بود، یعنی جمله طوری بود که اینجا کرد وجود داشت، درست. یه بار دیگه، در حس به قرینه لفظی، قرینه باید در صورت، یعنی در ظاهر، در روی ساخت، لفظ یا نوشتار فرقی نمی کنه، در لفظ، در گفتار یا نوشتار وجود داشته باشه. بنابراین ویرایش شده همون میشه نیروی انتظامی سارقان را دستگیر کرد و به زندان فرستاد. خب مثال سوم، دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و به شدت آسیب دید. خب آیا حذف درست صورت گرفته یا نه؟ اولا چه چیزی حذف شده اینجا؟ آره مبهمه، جمله مبهمه. میتونید بگه چه چیزی حذف شده؟ شما بیرای شده شد. متوجه بشید چه چیزی هست. بله کودک در جمله دوم هست شده، همونطوری که خانم سلیمیان هم مرحوم فرمودن، خانم زادینی هم اشاره کردن و خانم میوه چی، حالا نسلای نه جمله حساب بکنید با بندهای همپایه بگیم دو تا بنده. خب همونطوری که خانم سلیمیان نوشتن جمله ابهام داره، مبهمه، معلوم نیست که آیا خودرو آسیب دیده یا کودک آسیب دیده. آره بله آقای کاظمیان هم نوشتن کاملا درسته، یعنی از جهت نحوی در واقع ما باید نتیجه بگیریم که در واقع خودرو آسیب دیده، چون وقتی نهاد جمله اول رو، نهاد بند اول رو یا بند همپایه دوم رو وقتی حذف میکنید، نهاد بند اول هم باید همون باشه دیگه. یعنی اگر اینجا خود رو حذف در صورتی میتونیم حذف کنیم که این نهاد هم همین باشه، یعنی در واقع به جهت نحوی اینجا باید خود رو باشه با توجه به استدلال نحوی نه معنایی. بسه بله کاملا درسته. بنابراین برای ویرایشش یا کودک رو باید به جمله برگردانیم. دیروز یک خود رو کودکی را زیر گرفت و کودک به شدت آسیب دید، یعنی نهاد بند همپایه دوم رو برگردانیم که کودک باشه. یا اگر میخواییم که حالا تکرار نشه، فعل رو در وجه سببی میاریم، کازتی بویس، میگیم در دیروز یک خود رو کودکی را زیر گرفت و به شدت به او آسیب رساند، که حالا کودک هم تکرار نشه. اما این گاهی میبینید که هست به قرینه لفظی جمله رو به جهت نحوی دچار ابهام میکنه. خب مثال بعدی، هم آنان درباره مطبوعات مقاله نوشتند، هم ما، که اینو الان توضیح دادیم دیگه در مطابقه نهاد و فعل verb subject agreement همی الان توضیح دادیم که اگر شمار به شخص یا شمار یا شخص یا هر دو تفاوت داشته باشه، فعل باید تکرار بشه حتی اگر از جهت مفهومی یکیه. ببینید اینجا هم آنان سوم شخص جمعه درباره مطبوعات مقاله، هم ما اول شخص، این سوم شخص، بنابراین باید تکرار بشه. هم آنان درباره مطبوعات مقاله نوشتن، هم ما نوشتیم. خب در جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه ممکنه یه بند پیرو کلن حذف بشه. رفته بودم که او را ببینم اما نتوانستم. نتوانستم چی؟ نتوانستم که او را ببینم، یعنی بند پیرومون حذف شده. خب در جمله های پرسش پاسخی هم که با تعریفی که از جمله کردیم اگه یادتون باشه از جهت معنایی، یک کلمه میتونه جای یک جمله باشه. حسین آمد، کی؟ یعنی کی آمد، یا حسین کی آمد، در تعریف جمله به لحاظ معنایی اگه یادتون باشه گفتیم. خب مورد بعدی، حذف عنصر دو نقش از جمله مرکب. اول بذارید عنصر دو نقش رو توضیح بدیم بعد برگردیم به این مثال خودمون. ببینید عنصر دو نقش عنصریه که در جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه. یادتون باشه در انواع جمله گفتم این جملات مرکب با بندهای ناهمپایه توی ویرایش بسیار اتفاق میفته و ما بسیاری از موارد رو به این جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه ارجاع میدیم. عنصر دو نقش در جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه عنصریه که دو نقش داره یا دو وظیفه نحوی داره، در هر بند نقشی متفاوت از بند دیگه داره. ببینید اینجا اگر ولی مثلا در جملات ساده اگه یادتون باشه هر عنصر فقط یک نقش داره دیگه. اگر من اینجا سوال کنم مداد روی زمین است، مداد اینجا چه نقشی داره؟ بگید نهاد. جمله دوم، اینا جملات ساده است، مداد را برداریم. مداد اینجا نقشش چیه؟ مفعول بی واسطه، نشانش هم راه. حالا این دوتا رو ترکیب میکنیم، یعنی یه جمله مرکب با بندهای ناهمپایه ایجاد میکنیم. ببخشید. مدادی را که روی زمین است برداریم، یعنی این دوتا رو آوردیم یک جمله مرکب با بندهای ناهمپایه درست کردیم. این مداد الان دو نقش داره. در بند پایه مداد را برداریم، مفعوله، ولی در بند پیرو مدادی روی زمین است، نقش نهاد بوده. ولی چون از جهت معنای هر دو یکی هستن، یکیشو حذف کردیم، مدادی را که روی زمین است برداریم. اینن مثال دوم، کتابی روی میز بود نهاده، دوست من کتابی را خواند، مفعوله. حالا ترکیبش میکنیم، دوست من کتابی را که روی میز بود خواند. ببینید باز در بند پایه، کتابی را خواند، مفعوله. در بند پیرو، کتابی روی میز بود نهاده، ولی چون دوتا یکی هستن از جهت معنایی، میایم یکیشو حذف میکنیم، دوست من کتابی را که روی میز بود خواند. حالا گاهی هم ممکنه مفعول ابتدا بیاد، عنکبوت را دیدم که تار میتنید. عنکبوت را دیدم که تار میتنید. اینجا عنکبوت را دیدم بند پایه است، مفعوله، همینجوری که در تجزیه جمله میبینید. عنکبوت تار میتنید نهاده، ولی چون دوتا یکیه، یکیشو حذف کردیم. حالا برگردیم به اون مثال خودمون. عمری که خداوند به تو عطا کرده ارجمند است. خب در بند پایه، عمر ارجمند است نهاده، اما در بند پیرو، عمری خداوند به تو عطا کرده مفعوله. منطقه چون دوتا یکی هند، ما میتونیم یکی رو حذف کنیم. عمری که خداوند به تو عطا کرده ارجمند است. خب بنابراین حذف به قرینه لفظی رو ساختیه، سرفس استراکچره، یعنی شما میبینید در جمله. اما حذف به قرینه معنوی ژرف ساختیه، یعنی دیپ استراکچره. یعنی چی؟ یعنی از روی ژرف ساخت میایم به عنصر حذف شده در رو ساخت پی میبریم. در ظاهر شما نمیبینید. ببینید، گفته بودم کتاب را با خود بیاورید. گفته بودم کتاب را با خود بیاورید. در ظاهر در صورت جمله شما عناصر حذف شده را نمیبینید. اما با توجه به این شناسه اید میفهمید که نهاد جداتون شما بوده. با توجه به فعل گفتن، گفتن به کسی، میفهمید که حرف اضافه بی هم حذف شده، یعنی در واقع بوده به شما گفته بودم کتاب را با خود بیاورید. در فعلای امر هم باز ژرف ساختیه دیگه، میگه وقتی میگیم برو یعنی تو یا شما برو، این تو یا شما در رو ساخت نیست، ولی در ژرف ساخت میدونیم که حذف شده است، یعنی حضور داره ولی حذف کردیم به قرینه معنوی. در جمله های پرکاربرد هم که قبلا هم جمله به ظاهر بی فعل اگه یادتون باشه در انبای جمله توضیح دادیم، فعل باز در ژرف ساخت هست. وقتی میگیم به سلامت یعنی چی؟ فعلش چیه به سلامت؟ این به سلامت یعنی چی؟ فعلش چیه؟ کسی نمیدونه؟ یا بسیار خوب، یعنی چی بسیار خوب؟ به سلامت بروید. حالا اگر بخوایم فعل دیگه نگیم، در واقع هست به سلامت باد دیگه، یا به سلامت باشید، به سلامت باد، به سلامت باشید. بسیار خوب، بسیار خوب است. شکر خدا، یا خدا را شکر، یعنی چیه؟ فعلش چیه؟ شکر خدا، یا خدا را شکر. به جان شما، باز فعلش چیه اینجا؟ شکر خدا، خدا را شکر. خب می کنم به جان شما باشد، به جان شما باشد. خب در جمله های مرکب که فعلشون هر دو اسنادی باشه، فعل اسنادی رو هم میشه حذف کرد. هر چه ارزان تر بهتر، یعنی هر چرزان تر باشد بهتر است. چه بهتر که شما این مهم را برعهده بگیرید. در واقع چه بهتر است که شما این مهم را برعهده بگیرید. نه شکر برای خدا، من خود اون شکر خدا یا خدا را شکر رو گفتم، اون برایه رو اگر نخواهیم اضافه کنیم میشه شکر خدا میکنم یا خدا را شکر میکنم میده. خب اما از جمله مهمترین نوع حسب قرینه معنوی که قبلا هم توضیح دادیم حسب ضمایره. گفتیم فارسی جز به زبانهای ضمیراندازه، فرود راک. یعنی چی؟ در زبانهای مثل زبان فارسی ما دو تا نهاد داریم. یک نهاد پیوسته یا متصله، همون شناسه فعله. یک نهاد جدا یا منفصل داریم که ابتدای جمله هست. حالا اگر نهاد جدا یا منفصلمون ضمیر باشه بهتره که اون رو حذف بکنیم. یعنی خوش ساختر اینه، بل فرمش اینه که حذف بکنیم. به جای اینکه بگیم من او را دیدم، میگیم او را دیدم، یا من او را دیدم و پیغام شما را به او رساندم. من رو دیگه حذف میکنیم. یعنی حتما این کار رو بکنید در ویرایش. یا او را دیدیم، یعنی ما او را دیدیم و پیغام تو را به او رساندیم. اما اگر این ضمیر وابسته داشته باشه قابل حذف شدن نیست. ببینید من رنج دیده معنی رنج را میفهمم. رنج دیده وابسته یک صفت مفعوله. بنابراین نمیتونیم حذف بکنیم. یا اینجا رو ببینید، شما که زبانشناس هستید وابسته داره بدله. شما که زبانشناس هستید باید دیدی علمی به دستور داشته باشید. اینجا نمیتونیم حذف بکنیم مگر اینکه بگیم این توضیح اضافه است و کلا حذفش بکنیم. یعنی شما رو نمیتونیم حذف بکنیم، ولی خود این بند موصولی غیر تهدیدی رو میتونیم حذف بکنیم که در گروه اسمی توضیح دادیم، ولی شما قابل حذف شدن نیست. یا بخوایم روی اون ضمیر تاکید کنیم، در این صورت هم نمیتونیم حذف بکنیم. میگه من این موضوع را گفتم، خب تاکید کنیم، نه کس دیگر. خب اون موقعی بود که، یعنی تا اینجا هرچی توضیح دادیم، بذارید این عنوانش رو نگفتم، هست با یا بدون حضور مخاطب. یعنی فرقی نمی‌کنه مخاطب حضور داشته باشه یا نداشته باشه. حضور داشتن یا نداشتن مخاطب تعیین کننده نیست. خودمون همینجوری داریم می‌نویسیم و ویرایش می‌کنیم، تغییرات رو انجام میدیم. اما گاهی هست با قرینه حضوری یا هست به قرینه معنوی با حضور مخاطب. یعنی مخاطب حضور داره. چقدر سرد است؟ معلومه چی سرده؟ هوا سرده؟ دستت سرده؟ غذا سرده؟ و یا هر چیز دیگری؟ خب اما وجه وصفی، در مورد وجه وصفی یک مواردی رو دوستان بدون فعل آورده بودن، اصلا شده آورده بودن یا چی، گفتم اینا رو بعدا توضیح میدیم. ببینید وجه وصفی تعریفش اینه، استفاده از صفت مفعولی به جای فعل در جمله رو میگن وجه وصفی. و بند یا عبارتی که در اون صفت مفعولی به کار رفته بهش میگن عبارت وصفی. ببینید این دو جمله رو نگاه کنید. خواجه کاردی به دست گرفته گفت. خواجه کاردی به دست گرفت و گفت. از جهت ظاهر ببینید فرقایی با هم دارن. اینجا صفت مفعولیه، اینجا فعل کامل. اینجا کاما دارید، یعنی مکس کوتاه دارید. اینجا و حرف رفع دارید. خب این صورت رو بهش میگن، اون صورت اولی رو خواجه کاردی به دست گرفته گفت، بهش میگن وجه وصفی. این عبارت هم میشه عبارت وصفی. خب وجه وصفی در قدیم معمولا به جای فعل گذشته ساده و در وجه اخباری به کار میرفته، به ندرت به جای مضارع یا صورت های دیگه به کار میرفته، اما بعدا به جای همه زبانها و وجهها اخباری امری و غیره به کار رفته، حرف رفت هم بعدش به کار بردن. ببینید، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. اینجا برده به جای فعل امر ببرید هست، یعنی قفسم رو ببرید به باقی، یعنی به جای فعل امر به کار رفته. اما وجه وصفی منحصر به زبان نوشتار بود در قدیم و هرگز در گفتارم ظاهر نشده، در زبان نوشتارم امروزه البته برای اینکه معنا زودتر منتقل بشه، ارتباط زبانی ساده و سریع‌تر صورت بگیره، بهتره که از وجه وصفی استفاده نشه و فعل رو به طور کامل بیاریم. اصلا در این مثالی که در اینجا زدیم باید بگیم جمله دوم خوش ساختره، یعنی بهتره، بل فرمده. بعد از ظهر قدری استراحت کرده، بعد گردش کرده، آمده شام خوردم. بهتره بنویسیم بعد از ظهر قدری استراحت کردم، بعد گردش کردم و آمدم و شام خوردم. یا تا اینجا کاما هم میتونید بذاریم. این تعریف وجه وصفی بود. دوستانی که در جملات قبلی که ویرایش میکردیم به صورت صفت مفعولی آورده بودن، گفتم بعدا توضیح میدیم. شما وجه وصفی رو هنوز توضیح نداده بودم که این رو به این شکل نیارید، فعل رو کامل بیارید. بعضی از دوستانم فعل رو کامل می آوردن، یعنی اصل رو هم بعدش می آورد. حالا وجه وصفی با حسب اصل و بود، در جایی که چند تا فعل در زمان حال کامله، present perfect یعنی ماضی نقلیه، و یا گذشته کامله، past perfect ماضی بعیده، فرق داره. توی مثال نگاه کنید، فعلای خیانت نکرده است، نسپرده است، نداشته است، هر سه تا فعل فعل ماضی نقلی یا حال کاملن، present perfect هم. بنابراین با حذف است از جمله های اول و دوم، یا از بندهای اول و دوم، از فعلهای اول و دوم اندرم فعل، لطمه به جمله وارد نمیشه. در واقع این حذف به قرینه لفظی صورت میگیره که یکی از امکانات طبیعی و منطقی جلوگیری از تکرار در نگارشه. حالا این حذف با این حذف چه اتفاق میفته؟ باعث میشه که فعلهای قبل از فعل پایان جمله به شکل صفت مفعولی به نظر برسن، در صورتی که صفت مفعولی نیستن، به قرینه لفظی هست شدن. ببین، خدای تعالی میداند که این بنده در اموال مؤمنان خیانت نکرده و جز طریق امانت نسپرده و بر رعیت ظلم روا نداشته است. به اعتبار این است، یعنی قرینه لفظی، اینا رو حذف کردیم. پس درسته که اینا شکل از نظر ظاهر صفت مفعولی رو دارن، ولی در واقع حذف به قرینه لفظی شد. حالا جمله دوم رو نگاه کنید ببینید که این حذف به قرینه لفظی درست صورت گرفته یا نه، یعنی حذف اصل درست صورت گرفته یا نه. نویسنده گمان کرده که وقتی عده‌ای مسئله یا عامل بازدارنده خارجی را در بحث توضیح پیش می‌کشند، مرادشان فقط کشورهای سرمایه داری است. خب این اصل بعد از کرده درست صورت گرفته حسبش یا نه؟ دلیلش هم بفرمایید. خب اشتباهه. چرا اشتباهست؟ یعنی درست صورت نگرفته. این هست درست صورت نگرفته. خب علتش هم میشه بفرمایید که چرا درست صورت نگرفته؟ چون یک فعل دیگر بین دو اصل فاصله، کاملا درسته. بعد یه مطلب دیگه خانم میبچی، خانم سلیمیان نوشتن که کاملا درسته. ببینید اولا اون چیزی که خانم داستانپور میگن درسته و اینکه بینشون فاصله افتاده، یعنی اینجا ابتدا فعل پیشین کشند اومده و بعد است اومده. از طرف این است همونجوری که خانم سلیمیان هم اشاره فرمودن، اصلا فعل کمکی برای ماضی نقلی یا حال کامل نیست، یه فعل به خودی خودش هست، فعل استعاریه، فعل ربطیه، یعنی ارتباطی به فعل زمان حال کامل نداره. بنابراین به این دو دلیل این اصل باید برگرده به بعد از کرده. نویسنده گمان کرده است که وقتی ادعی مسئله عامل بازدارنده خارجی را در بحث توسعه پیش میکشند، مرادشان فقط کشورهای سرمایه داری است. خب این یه مطلب رو توی اسلاید قبلی من توضیح بدم در مورد همین وجه وصفی. ببینید در وجه وصفی وقتی به صورت صفت مفعولی به کار میبریم، زمان، شخص و شمار نامعلومه و به اعتبار فعلی که بلافاصله بعد از اون میاد، ما زمان، شخص و شمار رو تشخیص میدیم. ببینید اینا بعد از گرفته گفت اومده، گفت از جهت شخص سومه، از جهت شمار مفرده، از جهت زمان هم گذشته ساده است. به همین دلیل از گرفت استفاده کردیم. یعنی شما موقعی که دارید ویرایش میکنید، با این نگاه فعل صفت مفعولی رو به فعل تبدیل میکنید، یعنی هم به یعنی به فعل بعدی نگاه میکنید، زمان، شخص و شما رو به دست میارید، بعد فعل این صفت مفعولی رو مطابق اون تغییر میدید. پس یه بار دیگه به اعتبار گفت، گفت از جهت شخص سوم، از جهت شمار مفرد، از جهت زمان گذشته ساده است. همین سه ویژگی رو در مورد گرفته که به کار ببرید میشه گرفت و گفت. پس اینم نحوه تشخیص این که صفت مفعولی رو از جهت زمان، شخص و شمار چجوری ویرایش بکنید. این صفت مفعولی به کار نبرید، ولی اگر ببینید در متن باید بدونید چجوری تغییر بدید. خب مطلب بعدی در مورد حذف حرف اضافه است. خب اولین مورد حذف حرف اضافه ساده از ابتدای حرف اضافه مرکبه. قبلا هم توضیح دادیم، البته گفتیم در همه زبان‌ها میشه از حرف اضافه ساده حرف اضافه مرکب درست کرد، فرمولش هم نوشتیم. حرف اضافه ساده به اضافه اس به اضافه کسره اضافه که شد حرف اضافه مرکب، به سو اس یک کسره اضافه به سو، در حرف اضافه ساده پیرامون اس، اینم کسره اضافه در پیرامونه. باز قبلا توضیح دادیم که در طول زمان ممکنه حرف اضافه ساده از ابتدای حرف اضافه مرکب بیفته و این البته حذف حرف اضافه ساده به طور طبیعی صورت گرفته باشه. مثلا در پیرامونه شده پیرامونه، در زمنه شده زمن، در حدوده شده حدوده، در تیه شده تیه، به سویه شده سویه. بنابراین موقعی که بدون حرف اضافه ساده در جمله ظاهر میشن، باید دقت کنی و در نظر داشته باشی که حرف اضافه مرکب هم فرض کنی اینجا در یه جمله پیرامون باشه، باید نگاه کنید اگر صورت حرف اضافه داره باید نتیجه بگیری حرف اضافه سادش هست شده. یا مثلا در جمله اسنادی قبلا هم مثالش رو زدیم، وقتی میگیم علی خانه است، باید دقت داشته باشیم که اینجا در واقع یه گروه حرف اضافه ای بوده، درش هست شده، در واقع بوده علی در خانه است، یعنی با گروه اسمی سر کار نداریم، با گروه حرف اضافه ای سر کار. خب استفاده از این خانم داستانپور میزن استفاده از این حرف اضافه ها با حرف اضافه، فکر کنم سوالشون این باشه که اگر ما در متن ها مثلا به همون شکل در پیرامون بیاریم یا در ضمن بیاریم، یعنی در آن را حذف نکنیم. اینجا اشتباهی یا نه؟ نه اشتباه نیست، ولی ببینید هرچی ما جلوتر میریم زبان داره تغییراتی میکنه دیدیم. ما باید همراه اون تغییرات پیش بریم. بنابراین چون امروز دیگه کسی نمیگه در پیرامون این موضوع زیاد صحبت کردیم، میگه پیرامون این موضوع، یا مثلا نمیگه در حدود سال مثلا چیز، درشو نمیگه، حدود مثلا 1256 مثلا، یا موارد دیگه هم همینطور. بنابراین این که به کار ببرید اشتباه نیست، ولی همراه با تغییرات زبانی پیش درفتید. خب مورد دیگر حرف اضافه ساده است. ببینید اگر حرف اضافه ساده را از جمله حذف بکنیم یا جمله معنای خودش را از دست میده. مثلا ببینید کتاب را از او خریدم، چه کتاب را او خریدم، اینجا اصلا مفهوم عوض شد، یا مفهومش عوض میشه یا بیمفهوم میشه. کتاب را به دوستش داد، کتاب را دوستش داد، مفهوم عوض شد. اینجا کتاب رو خودش به دوستش داد، اینجا کتاب رو دوستش داد. اینجا هم که بیمفهوم شد، کتاب را از او خریدم، کتاب را او خریدم. ولی در بسیاری از موارد حذف حرف اضافه خللی یا تغییری در جمله از جهت مفهوم به وجود نمیاره. مثلا کتاب را به دستش داد، کتاب را دستش داد. چترم را در خانه گذاشتم، چترم را خانه گذاشتم. فقط باید توجه بکنیم چون از رو ساخت حذف میشه، در ژرف ساخت وجود داره، همونجوری که توضیح دادم، و معنا رو با توجه به ژرف ساخت، یعنی به همراه حرف اضافه باید انجام بدیم. یعنی اینجا حتما باید بگیم که یه گروه حرف اضافه ایم. خب از حروف اضافه فارسی، حروف اضافه به، بر، در و گاهی هم از رو میشه حذف کرد، مثل سر رسیدن، منظور به سر رسیدن، حروف اضافه که حذف شده رو داخل کروشه نشون دادن. زندان کردن، منظور به زندان کردن. راه افتادن، به راه افتادن. خواب رفتن، به خواب رفتن. سر گذاشتن، بر سر گذاشتن، مثل اینکه کلاه سر کسی گذاشتن. بر زمین خوردن یا به زمین خوردن، وقتی میگیم زمین خوردن. خواب بودن، در خواب بودن. اوایل بهار، منظور در اوایل بهار. اواخر شب، در اواخر شب. یاد رفتن، از یاد رفتن، مثل از یادش رفت. صبح تا شام، منظور از صبح تا شام. خانم سلیمی ها حرف اضافه مرکب باید نیم فاصله، بله حتما باید نیم فاصله باشه. البته میگم اینی که شما الان نوشتید بر روی نیم فاصله رو گفتم، فقط موقعی استفاده میکنیم که حروفتون حروف چسبان باشه، میگم اونجا از اصطلاح نیم فاصله یا شبه فاصله استفاده میکنیم. اینجا بر روی در هر صورت خودش جدا میفته، یعنی مثلا به سویه بعد اونجا میتونیم از اصطلاح نیم فاصله استفاده بکنیم. یعنی اینجا نیازی نیست شما نیم فاصله بدید، یعنی شیفت کنترل دو، ولی اونجا به سویه رو باید این کار رو بکنید. حالا یه مطلبی رو هم آقای کاظمیان اشاره فرمودن درسته، البته در مورد برگویه نه. اینم بحث زیباییه که همونطوری که قبلا هم عرض کردم در شیوه نامه فرهنگستان یکی از موارد یا قاعده هایی که برای جدا نویسی در نظر گرفته بحث زیبایی. گاهی از جهت زیبایی خوب نمیشه، حالا در تمرینات میبینید اونجا میگیم به جهت زیبایی بهتره که جدا نوشته بشه. نه در مورد برگویه ایبی نداره. یه جاهایی هست، حالا در ویرایش بخش عملی ویرایش میبینیم که اونجاها حتما جدا مینویسیم که زیباییش رعایت بشه. خب از طرف رو خانم سلیمیان میفرماین حرف اضافه مرکبه، از طرف شما میتونید از رو حذف بکنید، مثلا از طرف فرض کن دوستم، از طرف دوستم پیامی دریافت کردم، میتونید حذف بکنید یا نه؟ اگر میتونید حذف بکنید میشه حرف اضافه مرکب، اگر نمیتوانید نمیتونید دیگه. مطلب دیگر، نقطه ویرایشی دیگر در بخش نحو، نکات کلی، از نکات کلی هش به تکرار در ساخت جمله است. اگر یادتون باشه در مقدمه جمله ای رو مثال زدم، این کلمه را به مناسبت این که گفتم در اونجا در واقع تطابق افعال قرار رخ داده، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن افعال، گفتم این رو بعداً ویرایش میکنید در بخش نه. من یه توضیح اول بدم، این اشکال یعنی تطابق افعال یا پشت سر هم قرار گرفتن افعال در جمله های مرکب و بندهای ناهمپایه رخ میده. ببینید بازم مشکلمون جمله های مرکب و بندهای ناهمپایه است. گفتم بسیاری از نکات ویرایشی مربوط میشه به همین جمله های مرکب و بندهای ناهمپایه. و ویژگیشون چی بود؟ بندهای ناهمپایه، جمله‌های مرکب و بندهای ناهمپایه یه بند پایه داشت، مین کلاس یا هسته یا اصلی، به یک یا چند بند پیرو داشت، سابوردینت کلاس. حالا هر کدوم از این بندها برای خودشون فعل دارن دیگه، فرق بند و گروه رو گفتیم، بند فعل داره اما گروه فعل نداره. هر کدوم از این بندها فعل داره. گاهی نویسنده و یا مترجم، مخصوصا مترجم، به اعتبار این قاعده فارسی، زبان فارسی، که فعل باید در انتهای جمله باشه، میان همه این فعل‌ها رو در انتهای جمله یا در پایان جمله ردیف میکنن، پشت سر هم قرار میدن، در نتیجه ارتباط زبانی رو دچار مشکل میشن، باعث میشن مفهوم دیر منتقل بشه. و با همین توضیح، بنابراین اولین راه حل اینه که فعل هر بند رو به جای مناسب خودش ببریم. و در مورد بند پایه که ما یک فعل داریم، در مورد بند پیرو هر کدوم رو مثلا قبل از حرف ربط که، حرف ربط و وابسته ساز که قرار بدیم. الان جمله رو ببینید، در من صدای وجدان یا وجدان از صدای همه این استدلال های مردم فریب که دستاویز کسانی که چشم بسته اطاعت می کنند شده است بلندتر است. شما باید کاری که می کنید اینه، ببینید هر کدوم از این فعل ها مربوط به کدوم یک از این اجزا هست، کدوم یک از این واحد های زبانیه، و اونو ببرید سر جای خودش، جمله ویرایش میشه. بیم از آخر شروع کنیم. بلندتر است مربوط به چیه؟ باید کجا قرار بگیره؟ داریم از آخر شروع میکنیم که هر کدوم بعد. پس میشه در من صدای وجدان یا وجدان بلندتر است. شده است مربوط به کجاست؟ بعدی هم شده است دیگه. شده هست مربوط به کجاست؟ نه. خب دستاویز درسته، بعد از دستاویز هم یه چیز دیگه داریم دیگه. الان میره دستاویز کسانی، گروه اسمیتون یه هسته هست، به یکی هم وابسته شماره دو مضافانه ده. شما نمیتونید که گروه اسمی رو جدا بکنید، که بنابراین وقتی میگید دستاویز باید اون وابستش هم بیارید. بعد دستاویز کسانی، بعد از این بنابراین آقای کاظمیان هم نوشتن، خانم داستانپور هم نوشتن، دستاویز کسانی شده است، حالا اون اطاعت میکنن هم سر جای خودش میمونه. پس جمله به این شکل ویرایش میشه. بنابراین اومدیم چیکار کردیم؟ هر کدوم از این فعل ها رو در جای مناسب خودش قرار دادیم. از آخرم شروع کردم و هر کدوم رو قرار دادم. پس شد در من صدای وجدان یا وجدان بلندتر است از صدای همه این استدلال‌های مردم فریب که دستاویز کسانی شده است که چشم بسته اطاعت می‌کنند. ببینید الان مخاطب یا خواننده خیلی راحت‌تر می‌گیره تا بگیم در من صدای وجدان یا وجدان از صدای همه این استدلال‌های مردم فریب که دستاویز کسانی که چشم بسته اطاعت می‌کنند شده است بلندتر است. دومی رو راحت‌تر مفهومشو می‌گیره. حالا این جمله کوتاه بود، ممکنه جمله طولانی باشه، اون وقت مشکل خیلی بیشتر میشه، یعنی ارتباط زبانی دچار اشکال بیشتری میشه، مفهوم دیرتر منتقل میشه. این کلمه را به مناسبت این که در نطق معروف هیتلر که در 28 آوریل 1939 در جواب تلگرافی که روزولت رئیس جمهور اتازونی که در یکی دو هفته پیش به آلمان کرده بود که آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال حمله بر فلان و فلان و فلان دولت تقریبا جمعی دول مستقله دنیا را شمرده بود نکنید کرده بود آمده بود و معنیش را نمی دانستم پیدا کردم. ببینید الان خیلی دشوار شد، این برای خواننده بسیار دشوار شد پیدا کردنش. خب این جمله رو برای جلسه بعد یعنی چهارشنبه ساعت 11 ویرایش بفرمایید که مثل جمله قبلی ابتدای جلسه ویرایشش میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه مطلب. خب پس اون جمله رو که الان توی پی دی افتون دارید دیگه، فایل پی دی افتون دارید، برای جلسه بعد ویرایش بفرمایید. نکته بعدی تکرار فعل. ببینید با اینکه تکرار در نوشتن پسندیده نیست، اگر یادتون باشه در چند اسلاید قبلی وقتی حذف قرینه رو حذف داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم یکی از راه‌های جلوگیری از تکرار واحدهای زبانی موقع نوشتن. یعنی چی؟ یعنی موقع نوشتن تکرار پسندیده نیست، اما جلوگیری از تکرار به ویژه تکرار فعل، چون مهمترین و ضرورترین عنصر یک جمله کامله دیگه، در جایی که به مفهوم لطمه میزنه و ارتباط زبانی رو دچار اشکال میکنه یا دچار اختلال میکنه جایز نیست. در گذشته هم تکرار فعل رو ناپسند نمیشمردن. آفرین. این غل گردن مرا مجروح کرد و این بند پای مرا افگار کرد و این پلاس تن مرا نزار کرد و این پالان خوش مرا بیمار کرد. حالا ما نمیخوایم در جملات امروزی اینقدر تکرار بکنیم، اما در جایی که میبینید اگر هست، یعنی همه راه ها رو رفتید، مثلا به قرینه لفظی رو راه شو رفتید، هر کاری کردید دیدید که مفهوم داره دچار مشکل میشه، اون وقت فعل رو باید حتما تکرار بکنید. این میشه از اون موارد استثنایی که گفتم ویراستار، در مقدمه گفتم ویراستار باید موردی تصمیم بگیره. حالا ما در بخش عملی و حالا چه جمله و چه متن میبینیم که کجاها باید حتما تکرار بکنیم، یعنی به طور عملی میبینیم. نکته بعدی که زائد یا حذف. به طور کلی که و تا و اینها در زبان و نوشتار امروز دارن حذف میشن کم کم، اما یه جاهایی مثل این موردی که الان اینجا نوشتیم پس از آنچه که معمولا به عنوان مفعول به کار میره نیازی به استفاده از که نیست. یعنی در متن قدیم هم به کار نمیرفته آنچه کنی و آنچه نکنی، یعنی آنچه که کنی که رو دیگه نمیآوردن، و آنچه نکنی و آنچه گویی و آنچه نگویی باید که همه به فرمان باشند. حالا در متون قدیم حتی سعی میکردن راه هم بعد از آنچه به کار نبرن. البته به کارگیری راه بعد از آنچه همیشه نادرست نیست، ولی که رو بعد از آنچه نباید به کار برد، چه به صورت آنچه که چه به صورت آنچه را که. آنچه با خود برده بودم، منظور آنچه را که با خود برده بودم، تا دیگه اونا رو نیاورده شده آنچه با خود بردم دزدان در راه دوستان از من بستادن. خب نکته بعدی در نکته بعدی ویرایشی، نکته های کلی در بخش نفع، ساختارهاییه یا ساختهاییه که درشون مثلا در یه قسمتش اگرچه هست در یه قسمتش بعد. حالا قبل از اینکه توضیح بدم ببینید، قبلا هم توضیح دادیم در جمله های مرکب با بندهای ناهمپایه، و خودتون هم بعضی از جملات مرکب و بندهای ناهمپایه در شرکت کرد، گفتیم یکی از راه های تشخیص بند پیرو وجود حرف ربط یا پیوند وابسته سازه یا ناهمپایه سازه در ابتدای بند پیرو. حتی گفتیم وقتی یک جمله ای داریم اگر این پیوند یا حرف ربط وابسته ساز ابتداش قرار بدیم تبدیل میشه بند وابسته یا بند پیرو. شما هم در اون مثال هایی که زدیم اونهای جمله مرکب و بندهای ناهمپایه رو توضیح میدادیم، به درستی بند پیرو رو تشخیص میدادیم. هر کدوم از بندها که ابتداشون پیوند یا حرف ربط وابسته ساز رو داشت اونو ما میگفتیم بند پیرو یا وابسته. خب این یعنی چی؟ این توضیحی که الان دادیم یعنی چی؟ یعنی در یک جمله مرکب با بندهای ناهمپایه نباید هر دو بند، هم بند پایه هم بند پیرو، حرف ربط داشته باشه. یکی از اینها باید حذف بشه. در متون قدیم هم بند یعنی با در مورد هر دو حرف ربط به کار نمی بردن. ببینید، گرچه دیرینم هنوز جوانم، و گرچه بیبرگم از خاندان بزرگم. نگفته گرچه دیرینم اما هنوز جوانم، و گرچه بیبرگم ولی از خاندان بزرگم. گرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مکن. بنابراین در جملاتی مثل این، نکنید اگرچه ثروتمند است ولی خوشبخت نیست، که در اون هم بند پیرو حرف رب داره هم بند پایه درست نیست، به یکی از اینا باید حذف بشه. یا میتونیم بگیم اگرچه ثروتمند است خوشبخت نیست. حالا ممکنه برای بعضی ها این یه مقدار ثقیل باشه، سنگین باشه، میایم یه جور دیگه تغییر میدیم که براش راحت تر باشه. میگیم ثروتمند است ولی خوشبخت نیست. در هر صورت ببینید یکی از حروف ربط هست شد. البته این قسمت خود ساختش قشنگتره که بگیم اگرچه ثروتمند است خوشبخت نیست، خیلی قشنگتره، یعنی خوش ساختره، با اینکه بگیم ثروتمند است ولی خوشبخت نیست. ببینید در جملات شرطی هم وقتی جمله شرط رو میگید، if clause رو میگید که با اگر شروع میشه، در جواب شرط answer clause یا جزای شرط دیگه حرف ربط به کار نمیبرید. اگر عجله کنم نمیگید آنگاه به اتوبوس میرسم، پس به اتوبوس میرسم، میگید اگر عجله کنم به اتوبوس میرسم. با توجه به همین ساختی که در مورد جمله شرطی به کار بردید، میشه گفت این ساخت اولمون در این جمله خوش ساختره. اگرچه ثروتمند است خوشبخت نیست. حالا این در مورد حروف ربط دیگه هم همین حالت و همین قاعده باید برقرار باشه. مثلا چون لذا، دیگه لذا رو به کار نمیبریم. وقتی چون به کار میبریم دیگه لذا باید حذف بشه. نمیتونیم بگیم چون برق میبارید لذا از خانه بیرون نرفتم. میگیم چون برق میبارید از خانه بیرون نرفتم، یا برق میبارید و بیرون نقطه لذا از خانه بیرون نرفتم. اون بیرون نقطه هم بعدا توضیح میدیم که در بخش نشانه گذاری یا علائم نقطه گذاری که چرا از ویرگول نقطه استفاده کرد. یا مثلا هر چند که میاریم دیگه نباید اما یا ولی بیاریم در بند پایه، با اینکه حرف ربط وابسته سازه وقتی در بند پایه قرار میگیره دیگه نباید اما ولی بیاریم. اینم که توضیح دادم در جملات شرطی هم نمیگیم اگر مصمم باشی پس یا در این صورت به نتیجه میرسی. یعنی در واقع این یکی از مواردیه که زبان فارسی با زبان انگلیسی مطابقت داره. باید بگیم که جاییه که بهتر مترجم تحت تاثیر سان خارجه قرار بگیره. ببینید اینجا جمله انگلیسی رو ببینید، وقتی even though به کار برد دیگه اینجا چیزی به کار نبود. Even though spaceships have traveled to the moon, people cannot visit the moon without special suits. اینجا دیگه نیاورد مثلا then یا چیز دیگری اینجا نیاورد، چون اینجا even though رو آورده. حالا اینجا چجوری ترجمه میکنی؟ عیناً باید در فارسی همین رو ترجمه میکنیم، یعنی بگیم گرچه فضاپیماها به ما سفر کردن یا رفتن، بدون لباس خاص یا مخصوص نمیتوان از ما دیدن کردن. اینجا دیگه اما رو نمیاریم. حالا یه مطلبی اینجا هست در مورد کسایی که ترجمه میکنن. ببینید فعل غیر شخصی اینجا به کار بردم، نمیتوان از ما دیدن کرد، یعنی به جای پیپل، به جای اینکه بگم آدم ها نمیتوانند یا انسان ها نمیتوانند، تو زبان فارسی خوش ساختر اینه که از فعل غیر شخصی استفاده کنیم. منظور از اینکه آدم ها نمیتوانند یعنی همه نمیتوانند، بنابراین میتونیم از فعل غیر شخصی استفاده کنیم، بگیم بدون لباس خاص نمیتوان از ما دیدن کرد. اینم برای کسایی که ترجمه میکنن. پس در انگلیسی هم وقتی also به کار میبریم دیگه then رو نباید به کار بریم، though به کار میبریم، then یا therefore به کار نمیبریم، even though یا even if به کار میبریم دیگه so یا then به کار نمیبریم، since به معنی دلیل، یعنی حرف ربطی که برای دلیل به کار میره، یعنی because of دیگه then به کار نمیبریم. نکته بعدی باز از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده و در زبان فارسی هم الان جا افتاده، مخصوصا در گفتان. حالا قبل از اگر توضیح بدم ببینید یه مطلبی رو بگم. یکی از راه های تأکید بر روی نهاد جمله در زبان انگلیسی استفاده از جمله هایی که اصطلاحاً بهش میگن جملات شکافته، clip sentence بهش میگن. این جملات یعنی جملات شکافته با there یا it شروع میشن و موقعی که با there یا it شروع میشن این there یا it نهاد جمله نیست، بهشون میگن expletive subject، یعنی نهاد پرکن میشن. در واقع نهاد اصلی بعد از it یا there اتفاق میفته. ببینید مثال رو ببینید، میگیم there is a book on the table، there is a book on the table. اگه اینجا به من بگن نهاد کدومه نمیگیم there، میگیم a book. حالا چرا به این شکل آورده؟ چون شکل اصلی یا ساخت اصلی این جمله هست a book is on the table. ببینید a book is on the table، کتابی روی میز است. حالا میخواد روی a book تأکید بکنه، روی نهاد تأکید بکنه. در زبان انگلیسی میگه there is a book، اول میگه there is یعنی وجود دارد، ذهن خواننده رو متوجه میکنه، به یه سمتی میبره، حالا خواننده متوجه یعنی منتظره که ببینه چی وجود داره، بنابراین روی نهاد تأکید کرده there is a book on the table. یا it مثلا نگاه کنید، unfortunately it is people who cause many of the problem that animals face. اگر بگم ساخت این جمله رو بگیم، ساخت اصلی این جمله بدون تاکید روی نهاد چیه؟ کسی میدونه اونایی که حالا ترجمه میخونن یا زبان انگلیسی، رشتهشون زبان انگلیسیه و به صورتی با زبان انگلیسی کار دارن، سر و کار دارن، میتونن بگن این ساخت این اصلی این جمله چیه بدون تاکید به نهاد جمله. Unfortunately, it is people who cause many of the problems that animals face. مثلاً there is a book on the table. بله، فقط people. People نهاده، یعنی میتونست بگه جمله رو. کسی که نوشته یا داره میگه میتونست بگه Unfortunately, people cause many of the problems that animals face. Unfortunately, people cause، یعنی وقتی is رو حذف بکنیم، فعل is رو حذف بکنیم و who یعنی موصول رو حذف بکنیم، یعنی از اون حالت تاکید آوردیم بیرون. حالا میخواد رو people که نهاد تاکید بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه it is people who cause. حالا بعضیا اومدن، بعضی از مترجمان این it رو اومدن به این ترجمه کردن، در نتیجه ساختایی مثل این رو توی زبان فارسی وارد کردن و الان هم توی متن خیلی هست، در گفتارم زیاد اتفاق افتاده. یعنی ترجمه کردن متاسفانه این آدم ها هستن، یعنی it رو ترجمه کرده به این، در حالی که اصلا این در جمله انگلیسی نقشی نداشته، فقط برای تأکید روی نهاد بوده. این آدم ها هستن که بسیاری از مشکلاتی را که حیوانات با آنها روبرو هستن سبب می شوند. میتونیم این رو، یعنی باید حذف کنیم. متاسفانه آدم ها هستن که بسیاری از مشکلاتی را که حیوانات با آنها روبرو هستن سبب می شوند. در متون قدیم هم این در همچین ساختی به کار نمی رفته. ایشانند، ننوشته این ایشانند، ایشانند که یوسف را ضایع کردند و بر تو ستم کرد. سمک بود که ما را کارگزاری، یا سمک بود که ما را کارگزاری می کرد، ننوشته این سمک بود. سگ باشد که چون تشنه شود زمان بیرون کند. بنابراین جملاتی مثل این که از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده و در ابتداش این وجود داره، که همونطوری که گفتیم برای تأکید روی نهاده، در واقع اضافی هست و باید هست بشه. به جای اینکه بگیم این عراق است که با حمله به کشتی ها خلیج فارس را ناامن کرده است، میگیم عراق است که با حمله به کشتی ها خلیج فارس را ناامن کرده است. به جای اینکه بگیم این او بود که دعوا را شروع کرد، میگیم او بود که دعوا را شروع کرد. ببینید در جمله مثل این که اینجا نوشتیم، این فیلم است که تاثیرگذار است. شما مطلبی رو می‌نویسید یا ویرایش می‌کنید، خواننده بدون حضور شما جمله رو می‌خونه. ممکنه این جمله رو به این شکل بخونه، این فیلم است که تاثیرگذار است. انگار روی فیلم خاصی داره توضیح میده، یعنی یک فیلم خاصی رو داره اشاره میکنه. این فیلم است، نخونه این فیلم است، اینجوری نخونه. در نتیجه فکر بکنه که روی فیلم خاصی دارید صحبت میکنی، راجع به فیلم خاصی دارید صحبت میکنی. خب بنابراین در همین ساختا این باید حذف بشه. ببینید اینا مطالبیه که خودتونم میدونید، فقط ما داریم کاری میکنیم که شما اگر یه همچین چیزی رو برای مؤلف یا مترجم حذف کردید، ازتون توضیح خواست بتونید توضیح بدید دیگه، چرا این رو حذف کردید، باید بتونید توضیح بدید. خب نکته دیگه دراز نویسی یا اطنابه که قبلا یه اشاره بهش کردم. گفتم استفاده از فعل مرکب به جای فعل ساده، عبارتهای بلند به جای عبارتهای کوتاه، حرف اضافه مرکب به جای حرف اضافه ساده، اینا رو در فارسی بهش میگن دراز نویسی. در متن‌های عادی، ببینید باز تأکید میکنم، متن اگه متن عادی باشه، یعنی ادبی نباشه، در متن‌های ادبی ممکنه این صورت‌ها رو ببینید، اونجا تغییر نمیدید. ولی در متن‌های عادی مثلا یه متنی که برای دانشجویان رشته کامپیوتر فنی، متن‌های تاریخی علمی و اینها دیگه، اینها نیازی نیست که شما مثلا به مثل برشته تحریر کشیدن، در اینجاها باید از دراسنویسی جلوگیری بکنیم. به جای اینکه بگیم مورد استفاده قرار دادن، چی میگیم؟ چه فعلی رو به کار میبریم؟ بگیرم سوال میکنم میدونم همه چون میدونید همین که یه استراحتی بود همیشه من صحبت نکنم یه خود خسته نشه چون بعد استفاده کردم. به جای مورد تغییر قرار دادن تغییر کردم، به رشته تحریر کشیدم یا در آوردم، یا چی میتونیم بنویسیم؟ نوشتم. دقت کنید، باز میگم متن عادی باشه، متن ادبی نباشه. به عمل آوردن، مثل جلوگیری به عمل آوردن. به چی بگیم؟ جلوگیری کردن. به مورد اجرا گذاشتن یا به مورد اجرا قرار دادن. اجرا کردن، ابتیا کردن، خریدن. شما توی متن کامپیوتر برای دانشجوی کامپیوتر بنویسید که مثلا این کامپیوتر رو وقتی ابتیا میکنیم، حالا این دانشجوی کامپیوتر باید بره توی فرهنگ بگرده ابتیا رو پیدا بکنه ببینه که منظور چی بود. اتخاذ کردن، چون با زبان سر و کار نداره، یعنی طبیعی هم هست که متوجه نشه یا دچار مشکل بشه. بعد گرفتن، حتی در همه رشته ها زبان فارسی جزء دروس عمومی هست، ولی ممکنه حالا با این فعل ها روبرو نشه تو اون درس عمومیش. اونا معمولا میرن مثلا متون قدیمی رو براشون میخونن یا چیزای دیگه. خب یا گفتیم حرف اضافی مرکب به جای حرف اضافی سال. نامه را به وسیله پست سفارشی برایش فرستادم. خب راحت تره بگیم چی؟ به جای به وسیله پست سفارشی، بله بگیم با پست سفارشی. به وسیله تاکسی به خانه رفتیم. از اینجا راحت تره بگیم بله با تاکسی. به منظور بازدید از نمایشگاه کتاب کلاس تعطیل شد. بله برای بازدید. در رابطه با فعل زیاد بحث شده است درباره. از سوی دوستم نامه ای آمد. از دوستم کاملا درسته. دو تا اصطلاح هست در صنعت چاپ و نشر، حالا بد نیست شما بدونید، یه همچین نقشی دارم. یکی چاخ کردن متن، baking or drive out. یعنی چی؟ یعنی فاصله گذاری زیاد بین واژه‌ها و سطرها برای اینکه حجم مطالب صفحه بیشتر به نظر برسه. میاد بین واژه‌ها زیاد فاصله میده، سطرها رو فاصله‌شو بیشتر می‌کنه، حجم مطالب صفحه بیشتر نشون بده. اصطلاح بعدی تو bulk up، چاق کردن متن، استفاده از کاغذ ضخیم برای اینکه کتاب قطورتر به نظر میرسه، قطر کتاب بیشتر نشون داده بشه. خب این نکات رو تا اینجا داشته باشید. بعد چون مطلب بعدی مطلب جدیدیه و این رو میذاریم، مثالاش هم زیاده، میذاریم برای جلسه بعد. پس جلسه بعد که چهارشنبه ساعت 11 هست، ابتدا اون جمله طولانی رو ویرایش میکنیم، یعنی همه زحمت بکشن جمله رو ویرایش بکنن مثل امروز که ما به کمک شما به ویرایش نهایی برسیم، و بعد مطالب خودمون رو ادامه بدیم. خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید، همگی خسته نباشن. تا چهارشنبه ساعت 11.